به نوعی شکست میخورن. حالا وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگن آقا ما تحلیل بازار کردیم، دیدیم این حوزه خوبه، الان بازیگرانی دارد، ما هم میریم میشیم یه بازیگر جدید. غافل هستن از این که یک بازیگر جدید که شناختی ندارد با اون بازیگران قدیمی تر خیلی نمیتونه رقابت بکنه، اصلا فضایی برای رقابت نداره و اون با اصول، با شرایط، با بازار، با خواسته مشتری آشنا هست که اینها نیستن. اینا فقط دارن پوستر رو میبینن، دارن ظاهر رو میبینن، میبینن که دارن میفروشن، در صورتی که از اون چی که در عمل اتفاق افتاده
و در آینده حتی
و اتفاق خواهد افتاد این کارو نمیکنن. و اون بحث آینده هم خیلی مهمه. ما بعضی از دوستان خیلی اون در واقع تصویری که از کسب و کار خودشون ترسیم میکنن انگار یک تصویر 6 ماهه است، انگار یک تصویر یک ساله
آنی هستن.
بله، و زیر ساختی هم که در واقع تمهید میکنن، زیر ساختی هم مثلا برای همون 6 ماهه، انگار اومدن 6 ماه کار کنن و تموم شه بره. مثلا وقتی میخواد یک سایت فرزند که دیگه الان کسب و کارها به عنوان ویترینشون همیشه میرن سراغش و فروش اینترنتی، من وقتی خودم با دوستان کارآفرین صحبت میکنم میگم این ساخت، این سایت رو از لحاظ فنی زیر ساختی شما جوری ببین که انگار در واقع شده، نام نبریم تبلیغ میشه، انگار شدی فلان شرکت که الان میلیون ها بازدید کننده در روز داره. درسته شما امروز بازدید کننده ای نداری، ولی قرار نیست امروز شروع کنی فردا جمع کنی، که این رو زیر ساختت رو جوری ببین که در واقع فردا روز، دو سال دیگه، پنج سال دیگه اگر روز 1 میلیون بازدید کننده داشتی، 1 میلیون تراکنش خرید اتفاق افتاد، این سایت جواب بده.
یا بستر جوری فراهم باشه که اگر اون لحظه هم این امکان رو فراهم نکردی بتونه بشه. این ایجاد بشه و ارتقا داد.
که میسازی شما این خونه رو الان در توانت یک طبقه است، عیبی نداره، ولی این یه طبقه رو جوری بساز که فردا بتونی 5 طبقه روش سوار بکنی.
مرسی. یه اتفاقی که میفته های دکتر اینه که واقعا تو این حوزه، حالا همون بحث وبسایت اینا رو که میگین، معمولا کسب و کارها هر 2-3 سالی اصلا باید کلا عوض بکنن، چون اصلا اتفاقات جدید میفته و حتی یه کارهای نوعی رو حتی باید انجام بدن.
یه نکته بسیار مهم جناب مسئولی، بس نیروی انسانی است. نیروی انسانی کارآمد در کسب و کارها رمز موفقیت یا شکسته. امروز پیدا کردن یک نیروی انسانی خوب سخت‌ترین کار ممکنه به نظر من. اینکه ما امروز آدم‌هایی را انتخاب بکنیم که اینها استعداد مدیر شدن داشته باشن، اینا مدیران آینده این کسب و کار هستن، معمولا به این توجه نمی‌کنیم که این آدم‌ها مدیران آینده ما هستن، مدیر فروش ماست، مدیر بازاریابی ماست، مدیر آی‌تی ماست،
حتی ممکنه در اون ابتدا خودش همه کارا رو بکنه.
بله، این انتخاب این هم یه سرمایه‌گذاری رو نیروی انسانی است که بعد میتونه شما کسب و کارهایی که قوام یافتن، ادامه پیدا کردن، یکی از رموز موفقیت، رموز پنهانشون اینه که آدم‌هایی رو انتخاب کردن در اون ابتدا که بعدش این آدم‌ها شدن مدیران توانمند، سرمایه گذاری روشون اتفاق افتاده و همونها امروز دارن کسب و کار رو هدایت میکنن، در حوزه‌های مختلف پیش میبرن.
متشکرم. سرکار خانم مسکری، یه نکته‌ای که پیش میاد اینه که شما تو صحبت قبلیتون اشاره به این کردین که اگر اون موارد حقوقی رو از ابتدا لحاظ نکنن بعدن به مشکل میخورن و همون ابتدا خوبه که این اتفاقات لحاظ بشه. حالا مسائل شراکت، مسائل سبتیس و بقیه مسائل، حالا حوزه مجوز و اینها هم این مسائل رو داریم، اما اینی که یه عده میان اول شروع میکنن و میگن حالا بریم ببینیم چطور میشه و کارو میبریم جلو، بعد که رسیدیم به جایگاهی بعد میریم این کارو رو انجام میدیم، شما این روش رو قبول میکنید و منظورم اینه که توصیه میکنید، و اگر بله یا خیر حالا اول بفرمایید و بعد توضیح هم بدید در موردش.
ببینید صحبت شما کاملا درسته. خب این یه مدل کارکردیه که خیلی از بیزینس ها همین الان هم چه تو ایران هم چه تو خارج دارن از این مدل استفاده میکنن. بله. یعنی مدل کسب و کارهای چابک که در فرایندهای اجراییشون هم اجرا میکنن، همون بازخورد رو میگیرن و اصلاح، یعنی 3 تا استیج رو همزمان دارن پیش میبرن. این کاملا درسته، ما اینو رد نمی کنیم، اما میگیم موضوعات حقوقی موضوعاتی هستن که گاه یک روز هم برای اون قانون تعیین تکلیف کرده، یعنی مدت زمان رو گذاشته حد اکثر تاریخ 10 روز، ظرف 5 روز ابلاغ بشه، ظرف 3 روز تایید. یعنی قانون استثناء پذیر نیست، بایدهای قانونی بایدهایی هستش که حتی برخلاف اون افراد نمیتونن توافق هم بکنن. من همیشه اینو گفتم که درست قانون به ما اجازه داده طبق اصل آزادی قراردادها توافقات خودمون رو به هر شکلی که هست بیاریم در قالب یک قرارداد. بله. اما این قراردادم نمیتونیم بگیم که سر و تش همیشه باز باشه، نه،
باید از نظر حقوقی در واقع دیده بشه همه موارد.
آزادی در چارچوب موضوعاتی که مخالف نظم عمومی نباشه، مخالف اخلاق حسنه نباشه، مخالف قواعد بالادستی نباشه، این رو در نظر میگیریم، اون آزادی عمل رو داشته باشیم، ولی نه در جاهایی که استثناء است. یکی از موضوعاتی که استثناء هست و قانون خیلی باهاش جدی برخورد میکنه، منظورم از برخورد این هستش که هم در جنبه حمایتی هم در جنبه حکمرانی، یعنی از دو جهت، موضوعات مرتبط با قوانین کار هستش. خیلی از بچهای استارتاپی این تصور اشتباه رو دارن، آقا ما که استارتاپیم، ما که الان داریم مثلا در قالب یک فروشگاه اینترنتی هستیم، ما که مثلا تیم ورک داریم کار میکنیم، قانون کار که برای ما نیست. قانون کار میگه آقا قانونی هست امری، افراد برخلاف اون هیچ توافقی نمیتونن داشته باشن. حتی انقدر اومده قانون کار جنبه هم حمایتیشو داشته باشه، هم تعیین کنندگیش کنه، هم برای کارگر و هم برای کارفرما، گفته که دقیقاً باید حتی قالب قراردادتون هم اون چیزی باشه که من براتون مشخص کردم. چرا؟ چون موضوع کار افراد، موضوع حقوق افراد، دستمزد افراد، ساعات کار افراد مرتبط هستش و این حساسیت رو داره. پس تو جنبندی سوال شما این رو میتونیم بگیم که ما میتونیم این آزادی عمل رو داشته باشیم، ولی تا اونجایی که قانون برای ما حد و حدود رو مشخص کرده. در غیر این صورت نیازمند این هستیم که در اون تاریخ‌های مشخص و شرایط مشخص هم رو کسب و کارها، هم رو اون ثبت مجوزهامون حتما اقدامات مرتبط رو انجام بدیم.
ممنونم از شما خانم دکتر رستم‌خانی. نکته‌ای دارین در رابطه با این دوتا سوالی که دوستانمون صحبت کردن که بعد می‌خوایم سوال شنوندگان رو هم بشنویم؟
دو تا سوال در مورد حوزه
همین در واقع هم بحث حقوقی، همون بحث شروع به کار و اون موضوعی که
به نظرم میاد که ما برای اینکه یک استارتاپ ماندگار باشه و تو اون ریل خودش درست حرکت کنه، اون بحث موضوع، خب اون استارتاپ کسانی که تو استارتاپ هستن چهار تا دانشجو هستن که تازه میخواد بیاد پرکتیس بکنه کسب و کار رو دیگه. به نظرم اگر در فضایی که بشود، البته ما این پیشنهاد رو دادیم، ببینید الان خود دولت الکترونیک که امسال اجباره و الزامه که خیلی از خدمات رو بیاد الکترونیکی محور بکنه، چقدر خوبه اینا رو ما بتونیم فراخوان بدیم. این نیازه و این ماندگار و وقتی این استارتاپ میاد ایده رو میده، یه منتور قوی لازمه که کنارش باشه، اینو شکوفا کنه، بارورش کنه، اشکالاتش رو رصد کنه، رفع بکنه و اینا رو بتونه در راستای رشد و توسعه اون ایدهشون بتونه کمک کنه. ما منتورای خیلی قوی هم که اینا تو مرحله استارتینگ خوبن، ولی تو مرحله ماندگاری، یعنی الان شما عمر استارتاپ،
خیلی خوبی اشاره کردین شما، بحث ماندگاری این خیلی مهمه.
ببینین عمر استارتاپ های ما، ببینین تو 40% حدوداً زیر یک سال از بین میرن، حدود 30% بین 1 تا 2 سال میمونن، 30% بقیهشون بین 2 تا 3 سال میمونن. خب الان اونی که 2 تا 3 سال میمونه به یه مشکلی برخورده، سیستم دانشگاه، سیستم دولت، اونی که مونده من باید کمکش کنم برسه به برسه به حوزه بازار، برسه به حوزه اینکه محصول و خدمتشو بتونه تو منطقه ارائه بده، یه مقدار اون هماهنگی ضعیفه.
متشکرم. خب من فکر میکنم که تلفن داریم، تلفن‌ها رو بشنویم که بعد بیایم مهمانان پاسخ بدن. فقط این نکته رو اضافه بکنم به صحبت‌های خانم دکتر، اینه که ما یه سامانه توان ایران داریم، وزارت سمت بسیار فعالیت خیلی بزرگی رو روی موضوع شروع کرده، چندین سال داره یعنی همینجوری هم که به نتیجه میرسه، یه قسمت نیازمندی ها داره و یه قسمت توانمندی ها. اونهایی که کار میکنن تو حوزه خدمات یا تولید تواناشون رو میذارن و نیازهاشون رو هم دولتی ها هم خصوصی ها میتونن داخل اون سامانه برن نگاه بکنن و این میتونه اثر بذاره روی این بدبستون انجام کار.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوب زربسکه. سوالی که امروز مطرح کردین خب خیلی جنبه های مختلفی داره. من خواستم در ارتباط با اکوسیستم چرخه کار برام توضیح بدید، اینکه چطور استارتاپ ها میتونن توی این اکوسیستم جای خودشون رو پیدا بکنن. ممنون، خدا نگهدار. سلام،
سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. با توجه به اینکه الان در فضای مجازی ما بیشتر میتونیم فعالیت داشته باشیم و کسب و کار کنیم، اول از همه تو چه زمینه‌هایی باید به دنبال استارتاپ‌ها بگردیم و اینکه چه استراتژی‌ها و برنامه‌هایی رو باید در نظر بگیریم تا بتونیم که در بحث کارآفرینی توی حوزه استارتاپ موفق باشیم و تو چه زمینه‌هایی اگر باشه بهتره؟ اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه زرد سکه و همچنین کارشناس برنامه. واقعیت این که امروز ما می‌بینیم استارتاپ ها همه جای دنیا خیلی باعث کارآفرینی میشن. دلم می‌خواست بدونم که استراتژی های واقعی که بتونه استارتاپ رو به رشد ببره چی هستش؟ یعنی تیم خوب باید داشتن یا هدف خوبی، زمان کافی، چه کارهایی رو باید یک فردی انجام بده بتونه اون استارتاپ رو به رشد برسونه؟ ممنون شما از برنامه خوبت.
اینجا ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید. اون سوال اول و سوم تقریبا توی قسمت قرار میگیره. از آقای دکتر سانه من میخوام روش صحبت بکنن که در رابطه با چرخه کار و اینی که به حال اینی که بخوان حالا همه دنیا داره کارآفرینا به سمت رشد میرن و ما چیکار باید بکنیم رو من خواهش میکنم حضرت عالی پاسخ بفرمایید.
ببینید کلن فضای کسب و کار در کشور ما فضای سختی است. این رو در واقع حرف من نیست، ارزیابی های بین المللی که هر سال داره انجام میشه. خب فضای کسب و کار در ایران امتیاز خوبی نمیگیره متاسفانه. این هم دلایل مختلفی داره که بسیاری از اون عواملی که ما امتیاز از دست میدیم اصطلاحا همون اکوسیستم و متغیرهای اکوسیستم
اقتصاد بیمار
بله اینها رو شکل میدن. لذا در ایران کلن سخته. اگر میخوایم ببینیم که چرا در واقع استارتاپ ها موفق میشن، میتونیم مطالعه کنیم. یه کشوری مثل امریکا بیشترین استارتاپ رو تو دنیا داره که با یه فاصله زیادی اگر اشتباه نکنم از چین خیلی بالاتر هست، با نزدیک 7000 استارتاپی که الان دارن فعال میکنن. بریم ببینیم اونا چیکار دارن میکنن. ولی به یاد داشته باشیم که ما در فضای کسب و کار با یک اصطلاحاً تنازع بقایی و بقای اسلحی مواجه هستیم. اونهای موفق تر هستند که بتوانند بهتر عمل کنند. اما این بهتر عمل کردن چی هست؟ ما در صحبت‌های قبلیمون یه موادی رو اشاره کردیم، مواردی رو اشاره کردیم، مثل انتخاب نیروی انسانی، مثل انتخاب درست حوزه فعالیت. اما یه چیزی رو که باید خیلی بهش توجه بکنیم در بحث استارتاپ‌ها، بحث مشتری و تجربه مشتری هست. آنچه امروز برای یک استارتاپ و یک کسب و کار نوپا مهم هست این هست که بتواند یک تجربه نو و منحصر به فردی رو برای مشتریان هدف خودش ایجاد بکنه. صاحبان استارتاپ باید بشینن و به این سوال پاسخ بدن که من چه تجربه ای رو برای مشتری دارم خلق میکنم که کسب و کارهای مشابه من این توان رو ندارن.
اصلا همه اون کاری که ما داریم میکنیم برای مشتری،
برای مشتری. ما بعضی وقتا مشتری رو فراموش میکنیم. اولویت ما مثلا میشه سوداوری، تمام تلاش ما این میشد که چجوری سودمون رو بیشتر کنیم، چجوری هزینه هامون رو جبران بکنیم. بله اون مهم هست، در جای خودش مهم هست، باید بهش توجه بشه. اما آن چیزی که مهمتر هست مشتری است و نیازهای مشتری. نکته اول. نکته دوم این که نیازهای مشتری در طول زمان متحول میشه و مسیر بلوغ خودش رو طی میکنه. خانم دکتر اشاره داشتن که خیلی از درصد بالایی از استارتاپ ها مثلا 2 سال 3 سال عمر میکنن. علتش چیه؟ علتش این هست که در اون 2 سال اول نیاز مشتری رو خوب تشخیص دادن، دارن به موقع در واقع پاسخ میدن، اما نیاز مشتری تغییر میکنه، اینا حواسشون به نیاز مشتری نیست. یه روزی چشم باز میکنن بعد از 2 سال میبینن مشتریشون اینها رو در واقع رها کرده، رفته سراغ کسی دیگه یا دیگه بنایی برای استفاده از خدمات و تولیدات اینها ندارد. آنچه که رمز موفقیت یک استارتاپه در واقع اون رصد و پایش مستمر رفتار مشتری هست، نیازها و انتظارات مشتری است. نیازها به شدت داره تغییر میکنه و در واقع دوستان حالا باز در سوالات بود که حالا فرصت ها، ما فرصت های کارآفرینی در دنیا مشخص، دوستان اگر یه جستجو در موتورهای جستجو بکنن اون حوزه هایی که در آینده در واقع پیش بینی می شود که فرصت های خوبی باشد کاملا مشخص هستش میدونن، اما اینکه حالا سراغ کدوم بریم، چه جوری بریم، با چه برنامه و تیمی، اینها دیگه تصمیمات راهبردی تیم.
متشکرم خانم دکتر. اون سوال دوم رو هم شما
بفرمایید که چه زمینه‌هایی رو در واقع بیایم روش کار بکنیم. ببینید حالا شاید من بلاغازه
البته یه نکته آقای دکتر گفتن داشتم به این فکر می‌کردم که یکی از اون مواردی که وجود داره اینه که ما کامل فکر بکنیم اون توی استارتاپ و حواسمون به مشتری باشه، چون اگر این کارو نکنیم اون یکی استارتاپ‌ها میان همون کاری رو می‌کنن که ما باید بکنیم. بفرمایید.
یکی این رو باید خیلی بهش دقت بکنیم، یکی به اون نیازها و روندها. الان به لحاظ این که اگه بخوام من کسب و کارم تو حوزه سنتی بیام درست بکنم و پایه‌ریزی بکنم برام خیلی گرون تمام میشه، خیلی زمان میبره. الان همه چی بر بستر وب و فناوری پاسخ بهتر، زمان کمتر و توانمندی بهینه‌ای رو میتونه تو این زمینه افراد با این در واقع اطلاعات و ظرفیت هایی رو که دارن، به هر حال هر کس روزی 3-4 ساعت با این موبایلش داره کار میکنه و دانش افزایی میکنه، ارتباط برقرار میکنه. اگر بر این بستر با توجه به اینکه الان ما یک سال اندی هست که با مشکل کرونا مواجه هستیم، بیشتر کسب و کارها شیفت کردن تو این حوزه و الان از 2015 با توجه به اون تحولات کسب و کارها که ما داریم و بحث اندستریال 4.0 رو، انقلاب صنعتی 4 رو داریم، حوزه های نوینی به وجود اومده، بیشتر بچه های دانشگاهی باید به حوزه های خلاق و به حوزه های دانش بنیان فکر بکنن. خوشبختانه دولت هم اومده حمایت های خیلی بهینه‌ای رو تو این زمینه اومده به وجود، 110 نوع حمایت میکنه. تقریبا چیزی رو نمیتونیم تو این عرصه با این اندازه استارتاپ ها که ما داریم، فضایی نیست که دولت ندیده باشه. و از این شرکت های دانش بنیاد حدود 4000 تا حدود 60-65% در حوزه فناوری اطلاعات هستن. یکی از بهترین کارهایی که این دوستان دانشگاهی و ما اهل استارتاپ ها میتونن بکنن تولید محتوای فاخر. ما تولید محتوای ارزشمندمون تقریبا تو وب فارسی زیر 1%ه و همین 1% هم 70% محل اعتنا نیست، عموما کپی کاری و تکراریه. 30% محل اعتنا. شما در هر حوزه‌ای که فکرشو میتونید بکنید میتونید تولید محتوای فاخر بکنید و بر همون و ببینید حتما کسی که شما هر ایده‌ای رو دارید، مثلا راجع به سلامت الکترونیک، حتما کسی که راجع به بحث سلامت طبابت اطلاعات کافی داشته باشه باید کنار شما باشه. یه دونه فن تکنی، یعنی در واقع اون کسی که کار تکنیکی رو میتونه، فنی رو میتونه به پیش ببره، باید اینا در کنار هم باشن و اون تیم شاکله اصلیش رو بتونه خوب تشکیل بده.
بسیار متشکرم. خب سرکار خانم عسکری، من به عنوان سوال آخر میخوام از حضرت عالی اینو بپرسم که ما پرداختیم به اینی که استارتاپ ها اگر موضوعات حقوقی رو جدی نگیرن با شکست ممکنه مواجه بشند، یعنی همین خودش باعث شکست بشه، حالا اینی که با شکست مواجه میشن و موضوعات حقوقی چقدر براشون مهمه بماند. یه نکته ای بگید که تو موفقیت ها چجوری میتونه همراهشون باشه موضوعات حقوقی.
ببینید دقیقاً به کار گرفتن، یعنی در نظر گرفتن چیزهایی که باعث شکست بقیه شده، اینکه ما زودتر به اونها فکر کنیم، زودتر اونها رو به کار ببندیم، باعث پیروزی ما میشه. یعنی هر چیزی که باعث شکست بقیه شد اگر ما زودتر بهش فکر کنیم و ازش استفاده کنیم، یعنی ببینیم که اونایی که با تیمسازی نادرست به مشکل خوردن، ما بیایم مبناهای تیمسازیمون رو قوی کنیم، قراردادهای درست و مناسبی داشته باشیم، قراردادامون به جا باشه، آرشیو حوالجاتمون درست باشه، بحثای مالیمون رو جدی بگیریم. اگر مدیر عامل استارتاپ هستیم، اگر نماینده استارتاپ هستیم، توی تنفیذهایی که میخوایم انجام بدیم حتما دقت داشته باشیم فقط جنبه مدیر بودن و دارا بودن حق امضا رو در نظر نگیریم، مسئولیت های یک مدیر و یک نماینده رو جدی بگیریم. یعنی مسئولیت این که ما به واسطه حضورمون در اون استارتاپ اومدیم حق امضایی داریم به جای بقیه، یعنی هم باید در واقع حسن نیتمون رو در نظر بگیریم، هم صلاح استارتاپ رو. و بحث های محرمانگی که موضوعات خیلی جدی روزهای استارتاپ ها هستن، توی نگهداری اسرار تجاری، توی بحث عدم رقابت، یکی از چالش هایی که تیم ها دارن در مورد بچه های فنیشون، بچه های تخصصیشون، این هستش که آیا ماندگاری داره، آیا موضوعات عدم رقابتی رو رعایت میکنه یا نه. یعنی اینها چیزهایی هستش که در نظر گرفتن تمهید داشتن براش، راهبر داشتن براش، چارچوب داشتن براش میتونه کمک کنه که اون نتیجه که برای همسایه ایجاد شده به شکست منجر شد برای ما ایجاد نشه.
بسیار متشکرم از شما، از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خب آقای دکتر سانی، من فکر میکنم تو زمان باقی مانده بپردازیم به نکاتی که حضرت عالی، اگر فکر میکنید تو این برنامه تا الان فرصت نکردیم در موردش صحبت بکنیم و به حوزه موضوعیمون ارتباط داشته باشیم.
اولین نکته که من میخوام عرض کنم این که کارآفرین، شخص کارآفرین الزاماً مدیر توانمندی نیست. این رو ما باید خیلی حواسمون به این جمله باشه. بعضی از دوستان
یه بار دیگه بگیم، خیلی مهم بود.
کارآفرین و شخص کارآفرین الزاماً مدیر توانمندی نیست. فرد صاحب ایده خوبی هست اما توان اجرایی و مدیریتی نداره. یکی از چیزهایی که باعث شکست استارتاپ ها میشه همین نکته است که خود کارآفرین میاد میشه نفر اول، میاد میشه مدیر عامل، میخواد کار اجرایی انجام بده، توان این کار رو نداره و لذا شکست میخوره در عمل. نکته دوم بحث مشورت پذیری هستش و مشورت کردن. باز یه سری از این دوستان در واقع استارتاپی احساس میکنن که به همه موضوعات مسلط هستن، اشراف دارن، لذا خیلی خودشون رو نیازمند مشورتگیری و مشورت پذیری نمیدونن. بنا به همون تشخیص خودشون حرکت میکنن، جاهایی به بنبست میرسن و شکست میخورن. همون جوری که سگا خانم عبدالبن ابتدا اشاره کردن، ما هفته گذشته کنفرانس استراتژی کسب و کار ایران 1400 رو برگزار کردیم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. خب من اونجا دبیر اجرایی بودم، 4 روز کنفرانس بود، وبسایت وبیناری. عزیزان میتونن برن تو دیدبان کسب و کار و اون مستندات رو ببینن. اونجا از کارآفرینا و استارتاپی ها ما دعوت کردیم، یعنی یه ترکیبی بود از اساتید دانشگاه، از استارتاپی ها. ایده های خیلی خوبی مطرح شد، موضوعات خیلی خوبی مطرح شد. اینکه کسانی که سودای در واقع کارآفرینی دارن، راه اندازی یک استارتاپ رو دارن، از رویدادهایی مثل این که اشاره هم شد بهره برداری بکنن
و خودشون
رو کامل در واقع نپندارن. این نکته بسیار مهمه.
بسیار ممنون، متشکرم خانم دکتر رستم خانی. حضرت عالی هم زمانمون رو به پایان رسید. اگر فکر می‌کنید نکته‌ای هست در خدمت
شما. یک ایده استارتاپی برای اینکه موفق بشه و برون رشد واقعی برسه، باید تو مرحله اول دوم بتونه جذب سرمایه بکنه. برای جذب سرمایه حتما نیازمند ارائه بسیار خوب و عالی که در نزد سرمایه گذار میتونه داشته باشه. یعنی باید این هنر بیان کردن رو در 3 دقیقه کاملا بتونه مدیریت بکنه و کلید واژه هایی که موجب جذب سرمایه گذار میشه رو بتونه به کار ببنده و حتما یه تمرینی در این قسمت بکنه. من وام میگیرم از گفته آقای دکتر، حتما اگر نمیتونه این کار رو بکنه یک مشاور برای خودش بگیره. ما هفته پیش یک داوری داشتیم، من طرحا رو قبلا داوری کرده بودم، طرح عالی بود و من بالاترین نمره رو بهش دادم. وقتی با خود صاحب ایده صحبت میکردم، توانمندی لازمه رو برای ارائه نداشت. میدیدم اصلا انقدر بد ارائه میکرد که اصلا سرمایه گذار شاید نمره صفرم بهش نمیداد. بعد وقتی باهاش گفته بودم، گفت میشه شما به جای من ارائه کنی؟ گفتم من داور کار تو هستم. بنابراین خود
در صورتی که اینو قبلا میتونست پیش بینی بکنه و
الان یکی از هنرهای مهم به عنوان هنر هشتم یا نهم خود پرزنتیشن یعنی خود اظهاری هست. این میتونه خیلی به موفقیت برسونه.
خب خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید، میهمانان عزیزی که در خدمتشون بودیم، سرکار خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی، دستیار معاونت توسعه کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر مهدی ثانی مشاور عالی کسب و کار عضو هیئت علمی دانشگاه، و خانم هنگامه عسکری که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم، مشاور حقوقی مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق تلاش همکاران، هم سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم شعار بسای صوتی، خانم برهانی ارتباطات، خانم عبدالرحمن تازه‌های اقتصادی، صدا بردار محترمون آقای خاتونی و بنده علی مسعودی. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای خم لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ عطر شعر شبانه. خدا حافظ این هم نشین همیشه، خدا حافظ این داغ بر دل نشسته، تو تنها
خب عزیزان شنونده، میان برنامه روی ماه خدا به اهمیت دعا در ماه رجب میپردازه.
خدایا